بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. عرض میکنم خدمت شما که مسئله خلافت یعنی جانشینی، امامت یعنی پیشوایی، ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی سرپرستی، خلافت یعنی جانشینی، امامت یعنی پیشوایی، وصایت هم معلومه، وراثت هم معلومه، دیگه معنا نمی کنم. پیغمبر اکرم در خطاب قدیر این پنجتا واژه رو به کار بردن و در قرآن کریم هم خلافت به کار برده شده. اینی جائلون فی الارض خلیفه، خلائف فی الارض، هم وراثت به کار برده شده و نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین، هم ولایت به کار برده شده. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، هم هفت جا ائمه و امام به کار برده شده در قرآن. و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و کانوا لنا عابدین. یه فاکتورهای مختلفی رو برای امامت بیان کرد. امامت از نظر جانشینی یعنی خلافت در تمام ادیان مورد توجه بوده. همه ادیان الهی پیامبران خلیفه داشتن و جانشین داشتن، به خاطر اینکه پایداری و دوام دعوت رسالت و نبوت وابسته هست به جانشینان و مردم در طول زمان با مردن انبیاء و رسول دچار شرک و بت‌پرستی شدند و این شرک و بت‌پرستی در اعماق جامعه اونها و دل اونها رسوخ کرده. برای خاطر اینکه دعوت اون پیغمبر یا پیغمبران رو بتونن ادامه بدن، خداوند متعال برای هر کدوم از اونها جانشینانی قرار داده. عیسی مسیح جانشینانی داشته، حواریون. در زندگی سلمان خونده میشه که سلمان چند تا از جانشینان عیسی مسیح رو دیده. سلمان زرتشتی و ایرانی بوده، برخورد کرده به اونها، مسیحی شده. چون انجیل و تورات رو مطالعه کرده، دیده که اینها بشارت دادن به وجود پیغمبری در یثرب، لذا دنبال کرده تا رسیده به پیغمبر اکرم. خیلی این جالبه. و اینی که زرتشتی های امروز هم سعی میکنن که بگن که زرتشتی به اصطلاح پیغمبر از سلمان یاد گرفته و قرآن مال سلمانه، مال این نزدیکی روحی سلمان به پیغمبر اکرم که پیغمبرم فرموده سلمان من اهل بیت. منظورم اینه که حضرت عیسی هم به اصطلاح حواریونی داشته. حواریون، حورالعین، حور حوره یعنی چرخش. حورالعین رو که میگن حورالعین به خاطر اینکه چشماشون به زیبایی میچرخه، و حواریون رو که میگن حواریون به خاطر اینکه دور محور پیغمبر میچرخن. حالا به مناسبت به اصطلاح یادم افتاد که حدیثی را خوندم که حدیثه، یا امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام میفرماین که این داستان رو اونا میگن. این که حدیث رو 20 سال پیش توی کتاب منیت المرید شهید دیدم، فی آداب المفید و المستفید، شهید دوم، خیلی مدرن بوده. کتابی نوشته به نام منیت المرید، یعنی هدف و آرزوی کسی که اراده میکنه چیزی رو میخواد. فی آداب المفید و المستفید، آداب تعلیم و تعلم در اسلام، ترجمه کرده این دکتر حجتی. ولی خیلی آداب مفتی هم داره، آداب فتوا هم داره، آداب معلم هم داره، آداب متعلم هم داره. خیلی کتاب جالبیه. در اونجا حدیثی رو از امام صادق یا امام باقر علیه السلام نقل کرده که یک روز عیسی مسیح شاگرداش رو جمع کرد، یعنی همین حواریونشون رو، دستور داد این 12 نفر به حلقه نشستن. این خیلی جالبه. امام نقل میکنه دور نشستن، به اونها گفت پاهاتون رو دراز کنید. پاهاشون رو دراز کردن، یک تشتی آورد و یک ابریقی، آفتابه‌ای، پارچی، بعد آب کرد، یکی یکی اینها رو پاهاشون رو شست. گفت این کارو میکنم تا سنت بشود که استادها و معلمین نسبت به شاگردان اینقدر تواضع داشته باشند و پاهای شاگردان رو بشویند. و این موند که امام علیه السلام می‌فرماید که حق متعلم بر معلم کمتر از حق معلم بر متعلم نیست، و حق متعلم بر معلم خیلیه که در رسالت الحقوق امام سجاد علیه السلام هم خیلی جالب نقل میکنه. عرض کنم که خلافت و جانشینی در اقوام پیش بوده. حضرت موسی علیه السلام اسبات بنی اسرائیل، سبت‌ها که نوه‌های دختری هستند، الان ما میگیم نوه‌های دختری، و به امام حسن و امام حسین میگن اسبات پیغمبر چون نوه دختری هستند گفته میشه بودن. ابراهیم خلیل پسراش که بودن تا یعقوب و بعدی‌ها و دیگران، یعنی مسئله جانشینی و خلافت بوده. این که عرض میکنم روی دغدغه تکیه دارم و استرس. انبیا به خاطر اینکه دغدغه داشتن برای دینشون و برای توحید مردم، بسیار روی جانشینانشون تکیه کردن، به طوری تکیه کردن که اون دغدغه ای که برای شرک مردم دارن اون از بین بره و کمتر بشه، و لذا رو جانشینانشون تأکید کردن، جانشینانشون هم کار کردن. قرآن کریم هم اینو به این صورت نقل میکنه که به پیغمبر میگه وَتَّبَعْتُ مِلَّتَ آبَائِ ابراهیم. و چطور؟ چون ابراهیم و فرزندان و جانشینانش پیگیر کار توحید و خداشناسی و خداپرستی بودن. اون وقت در اینجا پیغمبر اکرم به خاطر اینکه یه ویژگی داره، ویژگیش خاتمیتشه، خاتمیت دغدغه رو بیشتر میکنه. چرا؟ برای اینکه برای همیشه دینش هست و برای همیشه میخواد از دنیا بره، لذا دغدغه شرک مردم رو بیشتر داره. هم خاتم النبیین دیگه پیغمبری نخواهد بود و هم زمانش طولانیه. لذا در معرفی در شیعه و در اسلام، روایات سنی هم همینطوره، برای معرفی خلفا، نقبا، که توی روایات هست که خلفای من به اندازه نقبای بنی اسرائیل اثبات هستن، به اندازه حواریون هستن، این تشبیهات شده، دغدغه پیغمبر زیاده. این فرمول رو خدمتتون عرض میکنم، انقدر دغدغه پیغمبر برای معرفی جانشینان خودش زیاده که اولین جانشین خودش رو خودش در اتاقش، در منزلش، در آغوش خودش، در حجرش تربیت کرد. عرض کنم که یه نکته ای را کم ما توجه کردیم و اون این است که منوب عنه با نائب باید سنخیت داشته باشن. هرچی سنخیت داشته باشن اطمینان مردم به اون نایب بیشتر میشه، درسته؟ هرچی شبیه تر باشه. فرض بفرمایید که این آقای مهندس میخوان تشریف ببرن مسافرت، یه کسی رو میخوان جای خودشون بذارن، ما میگیم که شما نبودید ما به کی مراجعه کنیم؟ میگن به آقای ایکسی که جانشین منه. میگیم این آقای ایکس چقدر کارهای شما رو انجام میدن؟ میگه 60% انجام میدن. یه احتمال داره. میگن 80% انجام میدن. یه اعتماد دیگه میکنیم. میگن اصلا فرق نمیکنه، ایشون با من یکی هستیم 100%، اطمینان ما بیشتر میشه. مال اینه که فطرت بشر برای نایب و منوبون ان سنخیت و شباهت قائله. هر چی شباهت بیشتر باشه اطمینان قلبی بیشتره. این از خصوصیات منحصر به فرد اسلام و شیعه است و قرآنه که نایب با منوبون ان 80% نزدیکن. نه 90%، نه 100%، نه نزدیک نیستن، یکی هم. تعالو انفسنا و انفسنا، یعنی میگن که این نفس النبیه. خیلی عجیبه، امیرالمؤمنین علیه السلام نفس النبیه. یه روایتی هم این علامه البیضان نقل کرده که به امیرالمؤمنین گفتن نفس الله، همونطوری که به حضرت عیسی گفتن روح الله. منتها تو روایات معروف ما من ندیدم. این که نفس النبیه، این خیلی حرف داره بین نائب و منو. این که نفس النبی شده دو جهت داره، یکی متافیزیکیه و احیانیه، یکی از نظر ظاهری. پیغمبر نایب خودش رو طبق اخلاق خودش تربیت کرده، که یه در خطبه قاصعه 134 فکر میکنم یا 234 در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید که من مثل بچه شطور دنبال پیغمبر بودم، هر روز از کرامات اخلاقی خودش به من آموزش میداد، هر روز بوی خوش بدنش رو به من میبویانید، لقمه می جوید در دهان من می گذاشت. از 3 سالگی در به اصطلاح منزل پیغمبر بزرگ شده. اینقدر دغدغه پیغمبر برای خلافت و جانشینی بالاست که امیرالمومنین علیه السلام رو خودش از دوران کودکی تربیت کرده. در طول زمان به این مسئله ما کمتر توجه کردیم که مسئله جانشینی و نیابت، نائب با منوب ان باید سنخیت کامل داشته باشند و هر چقدر سنخیتشون بیشتر باشه اطمینان انسان به اون نائب در نقل مکتب و در ادامه مکتب منوب ان بیشتره. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید که من انا عبد من عبید محمد، همین عبارت رو نقل کردن. هم پیغمبر میفرماید انا ادیب الله و علیون ادیبی، یا می فهمم ادبنی الله به حسن الادب، منو خدا تعدیب کرده و من علی رو تربیت کردم. پس یک عنوان، عنوان خلافته. در خلافت بیشتر اونی که توی زربین مورد دیدنه چیه؟ عبارت است از سنخیت و یکرنگی و همگونی نایب با منو بنه. یه مسئله دیگه که مطرحه، مسئله ولایت و سرپرستی است که اون هفته درس کردم. یه مسئله دیگه که مطرحه، مسئله امامته. اصلا شما به شیعه کاری نداشته باشید. در قرآن کریم امام را مطالعه کنیم ببینیم که امام کیست. خیلی عجیبه، 3 آیه، یکی و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، راجب ابراهیم خلیل. یکی آیه 73 سوره یاسین چیز انبیا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا بآیاتنا یوقنون. یک آیه دیگه هم هست که و اوحینا الیهم و جعلناهم ائمه اوهینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این 3 آیه در بیان برد معنای امامت فوق العاده است. هر 3 آیه رو من در گذشته در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی دیدم. ایشون چون سعی میکنه اول آیه به آیه تفسیر کنه بعد از روایات شاهد بیاره، در مقابل وهابی ها و اونهایی که فقط میگن قرآنی هستیم جالب این نحوه استدلال، استدلالاتی که میکنن از توی اینها مطالبی در میاد. یکی این که امامت به جعل الهی است، هر کی داره. خب میگه امامت ابراهیم به جعل الهی است، اون ائمتن به جعل الهی است، چیکار داره به ائمه شما؟ میگیم اونش دیگه روایات متواتره، یعنی اینجوری حلقه ها رو به هم میپمندیم. متواتره که پیغمبر اکرم این 12 نفر رو امام نامیدن و در ذیل این روایات به امامت تعبیر کردن. پس پیغمبر اکرمی که مفسر قرآنه در تفسیر ائمه اینجور میفرماید. نکته دوم اینه که امامت حتما با علم فوق‌العاده همراهه، چون عصمت نتیجه علمه، قدرت معنوی نتیجه علمه. یکی از چیزهایی که از خطبه قدیم یاد گرفتم این است که پیغمبر اکرم در بیان کمالات و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام بیشتر از همه چیز تکیه میکنن روی علم امیرالمؤمنین. درباره اخلاق خیلی تعریف میکنن، حدود 200 کمال اخلاقی برای امیرالمؤمنین بیان میفرماین، ولی درباره علم اینجوری میگن: و کل علم علمتو فقط احسیتهو فی امام المتقین، و کل علم علمتو فقط علمتهو علیا، و ما من علم الا فقط علمتهو علیا، و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین، و کل شیء احسیناه فی امام المبین. عرض کنم که فقط اشارتاً عرض میکنم دو تا واژه داریم درباره علم، یکی علمتهوه یکی احسیتهوه. فرقش چیه؟ علمتهو کلشو میگه، من آدرس منزلمونو به شما تعلیم میکنم، اما وقتی میگم احسیتهو یعنی تمام جزئیات رو میگم، شمارش رو میگن احسیتهو. از لغت چی میاد؟ حساب. حساب معنای ریگه، یعنی ریگ کاری. به خاطر اینکه از ریگ برای شمارش استفاده میکردن، از لغت اون استفاده کردن احسا. احسیتهو به معنای جزئی جزئی، تایتل های جزئی رو قرار دادن، دونه دونه و همه چی دقیق و آشکار. و کل شیء احسیناه فی امام مبین، خیلی عجیبه، احسیناه و امامن و مبین همش مورد توجهه. فاکتور امام فاکتور علم، فاکتور سوم فاکتور عصمته. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم، یکی از این عصمت در میاد مفصل. یکی و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، امر عالم امر، عالم فرمان، عالم غیر تدریج متافیزیکه. در قرآن کریم داریم له الخلق و الامر، زیر پرده این عالم رو میگن عالم امر. انما امره اذا اراد شیئا یهدون به امرنا، یعنی هدایت اینها از عالم امر ما سرچشمه میگیره و اینا با عالم امر ما آشنا هستن، یعنی با عالم غیر فیزیک ما آشنا هستن. همه اینا از آیات در میاد بدون استفاده حتی از روایات. فاکتور بعدی فاکتور کمالات اخلاقی است. کمالات اخلاقی برای امام از علم به عصمتش در میاد. وقتی عصمت داشت تمام کمالات رو داره. یه خدمتتون عرضی داشته باشم که مکتب ثقیفه و اهل تسنن کاری که کردن، اومدن سعی کردن که سنخیت منوب عنه و نائب رو از بین ببرن، کم رنگش کنن. دو تا کار کردن. یه کاری که کردن اینه که خلافت را در خلافت اجتماعی سیاسی منحصر کردن، خلافت در تشریع و تکوین را حذف کردن. عملا تشریع، قانون آوری، امر و نهی، آگاهی به جهان تشریع، و تکوین یعنی همون ولایت معنوی و تکوینی که از مقامات معنوی برمی‌آید. اینو حذف کردن، خلافت رو منحصر کردن در فقط خلافت و جانشینی اجتماعی سیاسی. خدا رحمت کنه آقای عسکری رو، اسم مکتب تسنن رو گذاشت مکتب خلفا، مدرسة اهل البیت، مدرسة الخلفا. خلفا رو ترجمه کردیم ما به پادشاهان، مکتب پادشاهان و پادشاهی، برای اینکه اینا خواستن پادشاهی کنن در امور سیاسی و اجتماعی. یه کار دیگه که کردن اینی که برای خاطر اینکه مردم طبیعتاً بین نایب و منوب عنه مقایسه میکنن، اینا اومدن منوبون ان رو پایین آوردن، هر چقدر تونستن منوبون ان رو پایین آوردن که بتونن نایبان دیگری رو معرفی کنن. لذا راجع به عصمت پیغمبر به اصطلاح اقدام کردن، اخلاق پیغمبر رو پایین آوردن، به اصطلاح حتی پیغمبر رو خیلی وقتا از افراد عادی جامعه هم پایین تر دونستن. عمر و ابوبکر رو یه جوری تعریف کردن که از پیغمبر بالاتر نشون داده بشن. و این مسئله رو ایشون در کتاب نقش ائمه در احیاء دین و در احادیث ام المؤمنین عایشه و خمسون و مع صحابی مختلق اونجاها کاملا نشون داده که اینها تمام سعیشون اینه که بتونن به اصطلاح اونها رو بالا ببرن و پیغمبر رو پایین بیارن. و جالبه برای شما بگم، من 35 سال پیش 40 سال پیش وقتی آقای عسکری از عراق اومدن، جز اولین کسانی که جلسه شون میرفتم و با افکارشون آشنا شدم. ایشون گفتن که تمام سعی اینها اینه که پیغمبر رو از اون مقامش پایین بیارن و اینجوری بگن. امروز در همین جامعه ما بسیاری از کسانی که شیعه هستن، امامت هم قبول دارن، معنای عصمت پیغمبر رو غیر از در تلقی وحی و در ابلاغ وحی قبول ندارن، یعنی تلقین شده. و این خیلی میگن چه لزومی داره که ما اون وقت استدلال هم میکنن به آیات متشابه قرآنی که پیغمبر اشتباه کرده، خدا بهش عتاب کرده، خطاب کرده، عبس و تولا گفته و از این چیزایی که شیعه اصلا قبول نداره. عرض کنم خدمت شما که پس فاکتور خلافت، امامت، ولایت، یه واژه دیگه هم بگم به عنوان به اصطلاح فهرست و عرضمو تموم کنم که به بقیه برنامه هم برسیم، و اون واژه حجته. حجت تمام ائمه رو وقتی زیارتشون میخونیم میگیم السلام علیکه یا حجت الله. حضرت رضا رو داریم، زیارت امین الله، السلام علیکه یا امین الله فی ارضه و حجته و علی عباده. در زیارت جامعه حجج الله میخونیم. حجت، حجت یعنی ما یحتج به، اونی که بهش استدلال میشه. اگر الگو بگیم خیلی نزدیکه، الگو و دلیل. شاهدم بگیم درسته، شاهد یعنی الگوی کامل. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شهید و شهدا جزء به اصطلاح واژه‌هایی است که برای ائمه به کار برده شد. شهید، شاهد و حجت و دلیل، اینا به یک معناست. درباره ائمه حجج بسیار گفته شده، به دلایل دیگه هم حجج الله گفته شده، به آیات قرآن حجج الله گفته شده، به براهین خدا حجج الله گفته شده، اما به ائمه مطلقا حجج گفته شده. چرا؟ برای اینکه ما یحتج به، ما یحتج به الله، خدا به اینها، به وسیله اینها، به وجود اینها احتجاج میکنه. اون وقت چیزی را که خدا بهش میخواد احتجاج بکنه عقلا باید کامل باشه. کامل باشه یعنی حالت علم و عصمت داشته باشه. عصمت که فاکتور اولیه و زیربنایش علمه. این به اصطلاح 4 تا نکته برای ائمه ما هست و خوشبختانه پیغمبر اکرم در تمام اینها با تمام این واژه ها با ائمه سلام الله علیهم اجمعین رو، ائمه رو معرفی کردن، با این فاکتورها با ائمه صحبت کردن، ائمه رو با این نشانه ها صحبت کردن، حجت الله گفتن. الان در زیارت روز جمعه امام زمان علیه السلام حجت الله میگیم، در زیارت آل یاسین حجت الله میگیم. تمام اینها چیزاییست که به اصطلاح پیغمبر اکرم به کار برده. اونایی که گفتم 5 تایی که برای امامت به کار برده شده در چیز خلافت، امامت، وصایت، وراثت، ولایت. حجت رو جدا من صحبت کردم، گفتم راجع به این خواستم که فاکتورهایی که خیلی سطح بالاست برای امامت بگم که داستانه، نه واژه شو، معنای امامت، معنای ولایت، معنای حجت. اون وقت روی علم و عصمت هم تکیه کردم. اینا رو که کنار هم بگذاریم اون وقت معلوم میشه که چرا خدا فرموده که انی جاعلک للناس اماما و جعلناهم ائمه. جعلناهم یعنی خدا جعل کرده، نه در سقیفه نه در جای دیگه قابل جل نیست. پیغمبر رو کی انتخاب میکنه؟ خدا. در کتابهای کلامی ما و در زبان ائمه ما هست که همونطوری که پیغمبر رو خدا انتخاب میکنه باید امام رو هم انتخاب کنه. چرا؟ برای اینکه هیچ کس غیر از خدا مسلط به شخصیت یک شخص نمیتونه باشه. شخص ممکنه خیلی نکته ها داشته باشه که در درون خودش باشه، هیچ وقت ابراز نکنه. فقط خداست که آگاه. این مسئله یکی از استدلالات عرض کنم که شیعه است برای دو تا نکته. یکی این که امامت رو باید خدا جعل کنه، یکی این که امام باید معصوم باشه و معصوم رو غیر از امام نمیتونه بشناسه. حالا اینو البته نباید اینجوری گفت، مگر پیغمبر به امر خدا انتخاب کنه. اگه پیغمبر به خودش باشه بله، اینو نباید گفت، به خاطر اینکه این لغزشگاه ایجاد می‌کنه. ببینید الان چیزایی که ما گفتیم برای مطلق امام، ولی، وصی، حجت و امثال ایناست. من خواستم یه کلیاتی رو بگم، بعد اون وقت بریم روی خطبه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.